بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی از سوره کهف رو با هم تلاوت می کردیم. یکی دیگه از آیاتی که مربوط به داستان اصحاب کهف انشالله با هم تلاوت بکنیم امشب. شیطان خیلی دوست داره ما به جای اینکه عمل کنیم حرف بزنیم. شیطان دوست داره ما مشغول حرف زدن باشیم تا از نتایج حرف زدن و حرف شنیدن و عمل کردن محروم بشیم. حرف زدن انواع و اقسام داره. حرف زدن دینی و اعتقادی هم اونم انواع و اقسام داره. شیطان بعدش نمیاد ما حرف دینی بزنیم، حرف اعتقادی بزنیم. خیلی هم خوشش میاد. اتفاقا برنامه هم داره. ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم. مثلا این کارو میکنن که با شما مجادله کنن، جر و بحث بکنن. سر کار باشیم. لذا ائمه علیهم السلام ما رو از مراء و از جدال بیفایده ما رو برحذر داشتن. هی بشینیم راجع به یه موضوع اعتقادی من شک کنم، بعد یه چیزی تو بگو، یه چیزی من بگم، نظرها رو جمع بکنیم ببینیم در مجموع چی میشه. نه، ما اگر میخوام حرف اعتقادی بزنیم به این قصد میخوام بزنیم که وقتی از اون مجلس بلند شدیم خدا ترس تر بشیم، امیدمون به خدا بیشتر بشه، توحیدمون درست بشه، معرفت امام پیدا بکنیم، از خدای متعال و عذاب او بترسیم، خدا رو تنزیه بکنیم، تسبیح بکنیم. هر مجلسی که آدم از اون مجلس آمد بیرون دید هیچ اتفاقی در اون نیفتاده نسبت به خشیت، نسبت به خدای متعال، یک کمی باید مدل کارش رو عوض بکنه. در واقع ما اگر می نشینیم حرف دین می زنیم، حرف دینی می زنیم، حرف اعتقادی می زنیم، از این بابه. لذا شیطان از حرف زدن و جر و بحث و بحثای کلامی و فلسفی و جر و بحث و اینها در عموم مردم، نه در افرادی که این تخصص رو دارن یا دارن خودشون رو تجهیز می کنن برای مرزبانی اعتقادی، نه اینها، نه، سرگرمی مردم شده. پاسخ به شبهه، اینکه چجور باید پاسخ داد، دین راجع به این سوالات و این شبهات چه گفته، اینها کار تخصصیه. ولی متاسفانه مردم گمان میکنن که این مثلا بحث اعتقادی ما بیام یه چیزی رو درش تردید بکنیم، تازه دنبال جوابش هم نریم، همینجور فقط یه چیزی رو بگیم که گفته باشیم. از این بحث اون تذکری رو که شبهای اول عرض کردیم دوباره تکرار کنیم. داستان اصحاب کهف رو هی بخون، هی راجبشون حرف بزن، تحقیق کن، غارشون کجا بود، چند تا بودن، طرف غار کدوم طرف بود، جنوب بود، شمال بود، شرق بود، غرب بود، اینا رو هی برو بررسی کن. اگر بررسی تو فایده‌ای داشت، اگر نتیجه عملی داشت، اگر در قلب تو اثری گذاشت، خب نعم المراد، نعم المطلوب. اما اگه فقط حرف بود رد و بدل شد، یه کمی باید مراقب باشیم. این آیه رو بخونم خدمتون. بسم الله الرحمن الرحیم. سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم. به زودی در مورد اصحاب کهف میان میگن اینا سه تا بودن، چهارمین اینها سگشون بود. و یقولون خمستون سادسهم کلبهم. بعضی هم میگن که پنج تا بودن، ششمیشون سگشون بود. اینو رو چه حساب میگن؟ رجمن بالغیب، تیری تو تاریکی میندازن و میگن. و یقولون سبعتون و ثامنهم کلبهم. میگن اینا هفتا بودن، هشتمیشون سگشون بوده. قل ربی اعلم بعدتهم. بگو خدای من، پروردگار من آگاه تر است به عدد اونها، به تعداد اونها. ما یعلمهم الا قلیل، اونو خیلی کم میدونن. فلا تمار فیهم، با اونها در این مطلب مراء نکن. الا مراء ظاهرا، یه چیزی همینجوری بگو رد چه بره. ولا تستفت فیهم منهم احدا، از اونها، از هیچ کدومشون در این داستان استفتا نکن، سوال نکن که میدونه نمیدونه، اگه میدونه از کجا میدونه، ولشون کن. این آیه توی این رسم الخط قرآنی که دست بنده است، 4 خط از یکی از صفحات قرآن مربوط به این آیه است. نتیجه این آیه اینه که عدد اصحاب کهف بالاخره معلوم نشد چند تا. به جای اینکه 4 خدای من هی بگه اینو میگن، بعضی اونو میگن، بعضی اون یکیو میگن، خب عددو میگفت احتمالاً مطلب زودتر جمع میشد. خب پس معلومه داستان تعداد اینها رو مشخص کردن خودش تلاش برای اینکه تعداد اینها چند تاست از طریق مراء و دادن فتوا و رجمن بالغیب و نظر دادن، مثل که خود این موضوع بحثه. خدای متعال همین موضوع رو داره به ما نشون میده، میگه به زودی یه عده میان نظر میدن تعداد اینا چند تاست. اولا اون عرضی که خدمتتون گفتم راجع به چیزی که نمیدانید بحث نکنید، نظر ندید، فراخوان ندید، رأی جمع نکنید. نمیدونید نمیدونید دیگه، بابا ولش کن دیگه. چیزی که نمیدانیم باید بری از عالم بپرسی. 100 جاهل راجع به بحث اعتقادی نظر بدن و مقاله بنویسن و فراخوان بشه، برای شما فرقی نداره، فقط گیجتر میکنه آدم رو. پس فلا تمار فیهم، تو این قضیه مراء نکن. ولا تستفت فیهم، در این قضیه نمیخواد از اونا پرسش مستند کنی، نظرخواهی بکنی. فرمود ما یعلمهم الا قلیل. مترجمین و مفسرین ترجمه میکنن که خیلی کمن اونایی که عدد اصحاب کهف رو میدونن، و بعد این رو هم نوشتن ما یعلمهم الا قلیل. البته من نمیدانم مفسری نوشته باشه یا نه، من از روایت شاید دارم میگم. ما یعلمهم الا قلیل نوشته باشن که اصحاب کهف را نمیدانن تعدادشون رو مگر اندک. یعنی چی؟ یعنی همه فکر میکنن اصحاب کهف تعدادشون خیلی کمه، 3، 5، 7. علال قادم باید همین باشه دیگه، جمعیت که 1000، 10000 نرفتن تو اون خاک. توی عدد اصحاب کهف با اینا بحث نکن، اینا عدد اصحاب کهف رو کم میدونن، ولش کن. آخرم عددش معلوم نشد، یه مدلی هم از عددش، قل ربی اعلم و به عدتهم، یه تعدادی هن خدا بهتر میدونه چند تا. این آیه رو آدم وقتی به سادگی بخونه و نخواد با نظر دیگران پیش بره، حس میکنه مثل اینکه خدا میخواد بگه من تعداد اینا رو نبستم، نمیخوام ببندم، میخوام ببینم آخرش چند تا میشن. یعنی این غار درش باز هنوز. این که عرض کردم ما داستان اصحاب کهف رو میخونیم میخوام نتیجه عملی بگیریم، فعو الالکهف، حضرت کهف حسین رو معرفی کردن، پناه ببر. چند نفر تا به امروز پناه بردن به کهف حسین امام زمان علیه السلام؟ چند نفر پناه بردن به کشتی نجات اهل بیت علیه السلام؟ هیچکی نمیدونه چند تا، هیچکی اطلاع خبر نداره و نمیدونه این کشتی جلوتر چه تعدادی بهش پناه میارن، به این غار و نجات پیدا میکنن. لذا این در بازه و هنوز عضو میپذیرد. جسارتن شب اول عرض کردیم داستانهای قرآن میخواد برای امروز من پیام بده. یه سوال از شما بکنم، شما تحقیق بکنید اون غار رو پیدا بکنید جاش کجاست، فرض کنید پیدا کردید، میدونید به لحاظ جغرافیایی کجاست، یه تور مسافرتی میذارین افراد میبرین تو اون غار، بعد رفتین تو اون غار مثلا نصیبی داریم ما، بعد اصلا به ما گفتن که برین به این غار، اگه خدا میخواست به من امر کنه به این غار پناه ببرید مثل اینا تا سرنوشتی مثل اینا داشته باشین، اقلن بعد آدرس غار رو میداد دیگه. خدایی که به من گفته حج به جا بیا، بعدم فرموده ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، آدرس داده. خدا من آدرس میده اگه از من تکلیفی میخواد، اگه راه نجاتی میخواد به من بده. خب در تمامی آیات قرآن داستان همینه، هر حکمی که داده شد، هر مطلبی که گفته شد، به بیان ائمه خدا علیهم السلام حقیقتش معلوم میشه چیه، اونها باید بیان کنن. اگه به من گفتن حج به جا بیار، اوست که میگوید این کعبه است، این مطاف است، این وضعیت طواف است، این رمی است، همه اونا رو او باید بگه، من که نمیدونم که. حالا داستان اصحاب کهف رو خوندم، خوندم برای این که بشینم خدا میخواد دل من رو بسوزونه که بگی آه یه گروهی بودن اینجوری ما خیلی با اونها حالی کردیم و اینها، شما هم بشنوید و فقط بسوزید که به شما چنین چیزی نرسید. نه، چنین مطلبی نیست. تمام اتفاقاتی که در عالم رخ داده است، همه اتفاقات قابل ارتباط است. یعنی خدا یه جوری عالم رو رقم زده که شما میتونید خودتون رو وصل بکنید. ببینید یه عده‌ای آمدن کربلا سید الشهدا علیه السلام رو کشتن، یه عده امروز حسرت میخورن چرا ما اونجا نبودیم، لذا میگردن علی نامو بکشن فاطمه نامو اسیر بگیرن، لذا خدای بنی امیه رو قاطبتن لعن کن. اللهم لعن اول ظالمن و آخر تابعن. همینطوری اونا دارن عضوگیری میکنن، اون شجره ملعونه همینطوری افراد دارن بهش ملحق میشن، این طرف هم همینطور، این طرف هم همینطور. داستان کربلا ظهور است، چون در زمان ائمه علیهم السلام، پنج تن زمان امیرالمؤمنین علیه السلام، حقیقت مطلب ظاهر نشد. منافقین حقیقتشون برای مردم مثل روزا که حجت تموم شد ظاهر نشد. نشانش هم صلح امام حسن علیه السلامه و نشان ظهورش در کربلا بیعت نکردن امام حسین علیه السلامه. ببینید امام حسن علیه السلام صلح میکنن، امیرالمؤمنین ساکت میشن، امام حسین علیه السلام میفهمن مثلی لا یبایع مثله، یعنی مطلب دیگه آشکار واضحه دیگه، هر کسی فهمید. اون موقع یعنی خیلی ها نمیدانن، اینا دارن به صورت منافقانه رفتار دینی از خودشون نشون میدن. یزید دیگه فاتحش خونده است، اینجا شد ظهور اون چیزی که اونجا پنهان کردن. ببینید هر کاری تو کربلا کردن، شما مطمئن باشید همون کارا رو میخواستن در خانه هست صدیقه بکنن، هیچ شکی تو این نکنید. اینجا خیمه ها رو سوزوندن، اونجا میخواستن بسوزونن و سوزوندن، اینجا میخواستن همه رو بکشن، یه نفرم نمونه، اونجا هم همین بود، هیچ فرق نمیکنه. منتها اونجا امیرالمؤمنین علیه السلام به توصیه رسول خدا صلی الله علیه وسلم کاری کردن که اونها نتونستن اون چیزی که میخواستن انجام بدن. صلح امام حسن علیه السلام موجب شد که هر کسی تا قیامت شیعه هست، زنده است، شیعه مونده، مدیون اون صلح باشه، بعد یک نفر نمیمونه رو زمین. روایت رو عرض میکنم، لذا کربلا در واقع ظهور حقه، ظهور ایمان، ظهور توحیده در برابر ظهور و آشکار شدن شرک و رو شدن نفاق و کفر و شقاوت. لذا هر دو طرف تا ابد اعضا رو میپذیره، هر دو، و این هست تا قیام قیامت. اون طرفش هست، این طرفش هم هست. حالا متوجه شدی چرا عدد اصحاب کهف رو نگفتن؟ حالا متوجه شدین چرا خدا میفرماید قل ربی اعلم به عدته؟ فهمیدین چرا فرمود ما یعلمهم الا قلیل؟ به خاطر اینکه به من میخواد یاد بده، نمیخواد بشینی هی حرف بزنی. داستان اصحاب کهف رو شنیدین؟ با حرف زدن به هیچ جا راه پیدا نمی کنی، بلند شو رو به غار پناه ببر. این که عرض کردم شیطان ما رو تو حرف نگه میداره اینه. 5 سال تحقیق میکنی راجع به سوره کهف، 10 سال تحقیق میکنی، کتاب مینویسی، ولی هیچ وقت پناه نمیبری. اینو به من گفتن که من پناه ببرم به امام زمان علیه السلام. حالا یه نکته هم عرض کنم، تو این 3 عددی که خدای متعال فرمودن سیقولون ثلاثتون رابعهم کلبهم و یقولون خمستون و سادسهم کلبهم رجمن بالغیب و یقولون سبعتون و سامنهم کلبهم، ببینید خدا چقدر لطیف بیان کرده. میگه 3 بودن، 4 سگشون بوده. 5 بودن، 6 سگشون بوده. 7 بودن، 8 سگشون بوده. مهم اینه توجه کن، یکی از اونا سگشون بوده. سگی که به اونا پناه میاره از اونا میشه. رابعهم کلبهم، 3 4 سگشونه، 5 6 سگشونه. زایی که از حیواناتی که در قیامت بهشتیه سگ اصحاب کهف. سگ جنسش هم متفاوته، اسمش هم روشه، بیرون قارم هست. و کلبهم باستون زراعیه بلوسی، ولی اصحاب کهف اون رو از خودشون میدانند. اون جایی هم که میگه وقتی میای وارد بر غار میخوای بشی، میخوای به اینها اشراف پیدا کنی، میبینی سگ اینها رو و اونها رو میبینی، تحسبهم ایقاظن و هم رقود، میبینی چشا بازه مثل آدمای زندن ولی خوابن، و کلبهم باستون ذراعیه بالوسید. این مجموعه است که موجب میشه کسی جرأت نکنه جلو بره. خب دیگه این قار که همه جور میپذیره، که همه جور پذیرفت، فقط پناه ببر. فعوو الان کهف. حضرت فرمودن الا و صل الله علی الباکین علی الحسین علیه السلام. بهار الانوار می نویسه رسول خدا فرمودن، در عربی صلا ماضیه، ولی هم معنای دعایی داره هم معنای اخباری داره. سلا در عربی یعنی توجه کردن، بالا بردن. الا و صل الله علی الباکین علی الحسین علیه السلام. آگاه باشید که خدا توجه دارد به گریه کنندگان بر امام حسین علیه السلام. بزرگواران اگر امروز داستان اصحاب کهف رو شنیدیم، حالا الان ما چیکار کنیم؟ بلنشیم بریم قار؟ خب حالا میخوام ملحق شیم به سید الشهدا علیه السلام، درسته؟ ببخشید شما از اون گروهی نیستین که شما رو هم روزگار به تأخیر انداخت، اخرتن دهور، ما دیر متولد شدیم، درسته؟ حالا ببین مولا چیکار میکنه امام زمان علیه السلام. میگه خدایا روزگار، اگر روزگار منو به تأخیر انداخت بر این که تو را یاری بکنم، امکان یاری تو باشد، برام فراهم نشد. خب هر واقعی در عالم بخواد رخ بده، تو این دنیا بخواد رخ بده، هر واقعی الهی و آسمانی یه تاریخ بهش میخوره، یه مکان بهش میخوره، هیچ تردیدی درش نیست. یک تاریخ میخوره، یک مکان میخوره. کربلا یک جای مشخص است، عاشورا یک زمان مشخص است، درسته؟ ولی این در باز است به روی همه. خب میخوام ما ملحق شیم، ما میخوام مثل اصحاب کربلا شیم، چیکار کنیم؟ دیگه الان که امکان اون جنگیدن در کربلا که الان که نیست، مثل اینکه ما بلند شیم الان بریم اون غار چه کنیم؟ این نصرت و یاری چگونه انجام می شود؟ اینو امام زمان علیه السلام ما رو هدایت کردن. اگر من نتوانستم تو را یاری کنم، صبح و شام ندبه می کنم و به جای عشق خون گریه می کنم. مهمترین کار برای سید الشهدا علیه السلام گریستن بر مصیبت اوست. شما صبح تا شب بشین حرف بزن راجع به امام حسین، یکی من بگم یکی تو بگو، هیچ کدوممون نه گریه کنیم نه محزون بشیم، هیچ کس هم به گریه نندازیم، منقلب نشیم، منفعل نشیم، کاری نکردیم. این همون حرف زدن است. عمل و این مردم عوام میکنن، دنبال یه خیمه عزا میگرده بهش پناه ببره، بشینه اونجا یه چیزی بشنوه گریه کنه. او میبره، او برنده است. عرض نمی کنم خواندن، نوشتن، مطالعه، نقد، بررسی، تحقیق فایده نداره، باید جاش معلوم باشه. گریه بر امام حسین علیه السلام راه اتصال و الحاق به سید الشهدا علیه السلام است، به فرمایش امام زمان علیه السلام و به عمل امام زمان علیه السلام. این راه اتصاله. حالا اگه غار، اون غاری که اصحاب کهف پناه بردن، جاشم پیدا کردیم، می نشینیم میگیم خب خدا یا من پیدا کردم اون غار کجاست، من چی کار کنم؟ بلندشم برم اون غار؟ هر کاری تو گفتی میکنم. منم میخوام جز اصحاب کهف باشم، منم میخوام مثل اونایی باشم که وقتی رفتن تو غار اصلا نفهمیدن چه جوری گذشت، اصلا نفهمیدن چه جوری گذشت، نه دردی، نه رنجی، نه غمی، نه قصه‌ای، نه حزنی. یه دقیقه اصحاب امام حسین نگاه کن، پیش امام حسین هم غمی ندارن که. حضرت میگه بیعت رو برداشتن برین، میگه کجا برین؟ منو 70 بار بکشن، بدنمو بسوزونن، خاکشو پخش کنن، دوباره من از تو جدا نمیشم یا حسین، کجا برم؟ اگه اصحاب کهف خدا بیدار کرد، رفتن پایین، برگشتن، بعد گفتن ما نمیخوایم، میخوام برگردیم وضع سابقمون. اصحاب امام حسین علیه السلام هم بیدار میشن. یه بار اونجا بیدار شدن، امام حسین لحظه آخر وقتی استغاثه کرد، گفت هیچ کس نیست منو یاری کنه، گفت این بدنها تکون خوردن. حضرت گفتن نه، شما بخوابید، سر جاتون باشید. یه بار دیگه اینا بیدار میشن، زمان ظهور و رجعت، و باز دوباره به همین خواب میروند. کسی که به این غار پناه ببره هیچ مشکلی نداره، هیچ زحمتی برای اون نیست، به شرطی که بدانه کجا رفته. حالا ببینید این اکسیر اعظم، این رمز سعادت رو که خدا به همه انبیاش داد، اینو از حضرت آدم تا خاتم صلی الله علیه و آله، به همه انبیا، اولیا، صلحا، خوبان، صدیقین، ملائک، همه، به همه عالم نصیب از این عشق و ماتم و مصیبت داد. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. حالا ببین خدا با تو چه کرده، امام زمان علیه السلام با تو چه کرده، تو هم سهم داری، میتونی بر مصیبت امام حسین علیه السلام گریه کنی، تا از این طریق به حضرتش وصل بشی، تو هم سوار این کشتی بشی، تو هم به این غار وارد بشی. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. عاشق جعفر شوشتری میگه در بیان مجالس برای ذکر مصیبت آن حضرت، بعد مجالس رو میاد 5 قسمت میکنه به لحاظ زمانی، پیش از خلقت آدم، بعد از خلقت آدم، زمانها رو میگه، بعد میگه اما اون قسمت اول، اما نوع اول، بعد میگه محزون شدن لوح و قلم و عرش توضیح میده، میگه و نوع دوم، 16 مجلس است. اول عرفات بود در وقتی که آدم نظر نمود به سوی ساق عرش و اسماء خمسه را دید و جبرئیل او را تلقین نمود که بگو یا حمید و حق محمد اللهم صل علی محمد. یا عالی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن به حق الحسن، در عبارتی یا قدیم الاحسان، یا در عبارتی دیگه یا محسن به حق الحسن و الحسین و منک الاحسان. پس چون اسم حسین را ذکر نمود، اشکش جاری کردی و دلش شکست، گفت ای برادرم جبرئیل، چرا وقت ذکر این اسم قلب من میشکند و اشکم میریزد؟ ببین حضرت آدم اشکش جاری میشه چون مصیبت تو خلقت وجود داره، ولی میپرسه ببین خدا با تو چه کرده، میدونی بر مصیبت داری گریه میکنی. جبرئیل بیان نمود مصیبت آن حضرت را و ملائکه که حاضر بودن با آدم مستمع شدند و گریستند. گفت ای آدم، این فرزندت مبتلا خواهد شد به مصیبتی که کوچک است همه مصیبت ها در کنار آن. آدم گفت چه چیز است آن مصیبت؟ جبرئیل گفت کشته می شود با لب تشنه، در حالتی که غریب و بیکس و تنها باشد و هیچ معین و ناصری نداشته باشد. اگر ببینی ای آدم در حالتی که میگوید وا عطشا وا قلت ناصرا، به نحوی که تشنگی حائل شود بین او و بین آسمان مانند دود و هیچ کس او را اجابت نکند مگر به ضرب شمشیر، پس او را ذبح کنند مانند ذبح گوسفند ولی از قفا. آقا گفت وقتی حضرت آمد وداع کنه، سوار اسب شد که بره، دید یه صدای از پشت سر میاد، برگشتید حضرت زینب دوان دوان داره میاد، صدا میکنه برادر وایسا وایسا، از به عبارت از منه یه چیزی یادم رفت، یادم رفت. مادرمون گفت وقتی خواست بره از جانب من اینجا شو ببوز. اسباب او را به غارت برند، سرهای خود و اصحابش را در شهرها بگردانند با عیالش. این مجلسیه که حضرت آدم، یکی از مجالسی که است آدم مشرف می شود، این عبارت رو من نمی سازم، این واقعیه، مشرف میشه به شنیدن مصیبت امام حسین علیه السلام و توفیق پیدا میکنه بر گریه به امام حسین علیه السلام. خب شب عاشورا رسید، اون شبی که آدم استرابشو داره که ای کاش نمیرسید. امام حسین علیه السلام دیگه آماده میشه برای رفتن به میدان، میاد از همه خداحافظی میکنه، از همه خداحافظی میکنه، خداحافظی صبورانه، به تعبیر ما یه جوری که همه سیر شن. حضرت زینب در خداحافظی با امام حسین علیه السلام اینقدر گریه میکنه تا قش میکنه. دختر 3 ساله امام حسین علیه السلام هم خداحافظی میکنه، دم خیمه ها میشینه منتظر باباش آب بیاره. میگه در مجلس اسارت زنان اهل حرم با وقار با عظمت نشسته بودن، یه دفعه یکی از خانومها بیتاب میشه، میره به طرف تشت، سر مطهر رو بغل میکنه، میبوسه، بر میگه. میگه حضرت زینب، میگه خانوم رباب چرا این کارو کردی؟ شما با این جلالت قدر، من دارم میگم از شما بعید بود، چرا یه دفعه رفتی اون وسط این کارو کردی؟ میگه اون موقعی که امام حسین اومد وداع بکنه من خجالت کشیدم بیام جلو، من نیامدم جلو، دیدم تو داری خداحافظی میکنی، این تو دلم موند که با امام حسین خداحافظی نکردم، دیدم الان از اینجا برید دیگه من کجا امام حسین رو ببینم. عرض کنم شاید یه علت دیگه هم داشت حضرت رباب جلو نیامد، چون علی اصغر رو داد به امام حسین، امام حسین بر نگردون، گفت نرم جلو خجالت بکشم. عمر سعد ملعون به سپاهیان خود بانگ زد وای بر شما، آیا می دانید با چه کسی می جنگید؟ این پسر انزعبتین علی است که از شجاعان عرب و دلیران قوم یک نفر به جای نگذاشت. دستور داد همگی حمله کنید به هر طریقی که شده. لشکر چون دریای طوفانزا به جنبش آمد و میان آن جناب و خیمه ها حائل گردید، حضرت در برابر لشکر آمد و با صدای بلند فرمود یا ویلکم علام تقاتلونی، وای بر شما، برای چی با من می جنگین آخه؟ علا حق ترکتو ام علا سنت غیرتوها ام علا شریعت بدلتها، چرا با من می جنگی؟ در پاسخ ملعونی گفت بل نقاتلو که بغزن من نال عبیک، حسین گیرت آوردیم، تو و هرچی علی داری تیکه تیکشون میکنی، ریشتونو میکنیم، تمام زناتونم کنیزی میبریم. میگه تو مجلس اسارت یه کسی اونجا نشسته بود، به یزید اشاره کرد، گفت یزید اون دختره رو من میخوام برای کنیزی. دختر موزین میگه من لرزیدم رفتم دوباره از رفتوزهی نبود گرفتم. دیگه از امشب به بعد ببین حضرت زینب چی باید بکشه. زخمهای گران که بر سر و بدنش رسیده بود او را سنگین کرده بود، ولی با شمشیر به آن بی شرمان حمله می کرد. حمید ابن مسلم میگه به خدا مرد گرفتار و شکست بالی را هرگز ندیدم که فرزندان و خاندان و یارانش کشته شده باشند، دلدارتر و پا بر جاتر از آن بزرگوار. چون پیادگان بر او حمله می کردند با شمشیر و آنان پاسخ می داد و آنان از چپ و راستش می گریختند چنان که گله گوسفند. شمر ملعون که چنان دید سوارگان را پیش خواند، آنان را در پشت پیادگان قرار داد، به تیراندازان دستور داد او را تیرباران کنند. ها حالا دیگه اشکال نداره یادت بیاد هر کی با هر چی دستشه مادر ما رو میزنه. اینجا معلوم شد تیرها به سوی آن مظلوم رها شدند، تمام بدن حضرت رو تیر پر کرد. آن حضرت از جنگ با آن نامردمان باز ایستاد. نفسی حضرت تازه کرد. خواهرش زینب که چنین دید از خیمه بیرون آمد، به عمر سعد ملعون فریاد زد: ویلک یا عمر، ایقتل ابو عبدالله و انت تنظر الی؟ عمر سعد خجالت نمی کشی؟ امام حسین رو میکشن، وایسادی نگاه میکنی؟ راوی میگه اشک بر صورت نحس عمر سعد جاری شد. چرا جاری شد؟ مصیبت تو خلقته، تو خلقت عمر سعدم هست، منتو عمر سعد نمیذاره این آشکار شه. بزرگواران، معرفت خدا تو خلقته، همه ذرات عالم بر توحید آفریده شدن، ولی اون که کافره نمیذاره، نمیذاره ظاهر بشه. مصیبت امام حسین تو خلقته، عمر سعد برای این ملعونه، نمیگذارن. حضرت زینب فریاد زد: وی حکم اما فیکم مسلم، وای بر شما، بین شما یه مسلمون پیدا نمیشه. سید ابن طاووس می نویسد: چون امام حسین در اثر زیادی زخم از پای درآمد و بدنش از زیادی تیر همچون خارپشت شد، صالح ابن وهب ملعون، لا اله الا الله، چنان نیزه‌ای به پهلویش زد که از اسب بر روی زمین افتاد و گونه راستش به خاک افتاد. حضرت ابراهیم بیا ببین بچه تو خوابوندی رو زمین، سرشو ببری نشد، بیا ببین. گونه راستش به روی خاک قرار گرفت، فرمود: بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. این ذکر برای قربانی کردنه. حالا دیگه هیچکی جرأت نمیکنه بره جلو، هیچکی طرف امام حسین نمیره، همه میترسن. مدتی امام حسین تو گودی قتلگاه افتاده، از شمر ملعون میپرسن: شمر، هیچ وقت دلت برای امام حسین سوخت؟ میگه: آره، یه جا دلم براش خیلی سوخت، افتاده بود تو گودی قتلگاه. آقا امام حسین به صورت افتاده دیگه. من نمیگم اون که چکمه پاش بود چه کرد، چگونه امام حسین رو برگردون، نمیگم. میگم امام حسین به رو افتاده، دیدم لشکر داره میره طرف خیام ابا عبدالله. امام حسین نگاهی کرد، لابد دید بچه ها دارن میلرزن، میگو از همه وجودش خون جاری بود، بلند شد یکم خودشو بکشه جلو، ندونست دوباره افتاد.